الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتطهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ فَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. بعد از اون که فرمود بعضی رزمندگان نسبت به نحوه تقسیم غنایم سوال داشتند، حضرت حق آیه نازل فرمود که نه تنها غنایم بلکه کل انفال از خدا و رسول است و توصیه به مؤمنین فرمود به جنگاوران که وظیفتون رو از این که در حد این که غنایم از آن کیست وسعت بدید. اتقوا الله، تقوا رو مد نظر قرار بدید، اصلاح ذات بین کنید اگه اهل ایمانید. و بعد در چند آیه افق دینداری رو جلوی رزمندگان جبهه حق باز کرد که آخرین جملهش آخر آیه 4 سوره مبارکه انفال بود که فرمود و رزقون کریم، بناز شما را تا رزق کریم بالا ببریم. بعد در آیه 5 برگشت به آیه اول که پیغمبر اینها یه عده‌ای همون وقت هم که ما میخواستیم شما را به پیروزی بر کفر منطقه برسونیم اینا مشکل داشتن، نه تنها حالا نمیتونن مسئله انفار را که گفتیم مال خدا و رسول است درست تجزیه و تحلیل کنن. آیه 5 نگاه کنین، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون. همونطور که حالا خورده گله‌مندن، اون روزم که ما یه همچی جبهه بزرگی را باز کردیم اینا گله‌مند بودن. کما اخرجک ربک من بیتک، همونطور گله‌مند بودن که اون وقتی که ما تو را از مدینه کشوندیم بیرون با یک برنامه حقی. بالحق ان فریقا من المؤمنین لکارهم، یه دی از مؤمنی نه کفار نه دشمنا بچه مسلمونا مذهبیا که تو را قبول داشتن پیغمبرت هم میدونستن اینا سختشون بود، تختشون بود یه همچه کار بزرگی را ما از طریق شما 300 خورده انجام بدیم. یه عده‌ای هستن اینا مذهبیان آقا، ولی از اسلام انتظار کار بزرگ ندارن. اسلام باری که محدودی میخوان که اینا مذهبی بمیرن. روانکاوی عجیبی میخواد برای بعضی مذهبی ها بکنه. آیه رو نگاه کنید، این نفس طریقا یه عده‌ای من المؤمنین، یعنی در جبهه دینداران ما یه عده‌ای داریم. دروغ هم نیست، راستی اسلام رو قبول دارن، راستی قرآن رو قبول دارن، راستی تو رو پیغمبر میدونن. تو آیه بعدی روشن میشه این عرض آخره. ولی اینا سختشونه که حماسه به یافرینن. اسلامی که توان تغییر نظام ارزشی جهان را داره، اینا میگن که آقا در حد این باشه که ما فقط دینداری کنیم، بقیه مسائلمون رو ابو سفیان ها برنامه ریزی کنن. میگه پیغمبر اینا اولم مشکل داشتن. خب دقت کنید، نمیخواد یه دیر از جبهه دین بیرون کنه و این خیلی آیه دقیقیه و نمیخواد بگه که خب حالا که شما یه خورده ترسوی برین پی کاردون. میخواد بگه که این روحیه رو اصلاح کنید. داره نصیحت میکنه که بچه مسلمونا، شما از اسلام انتظار خیلی بیشتری میتونید داشته باشید. و آخرش هم با دست همینا اسلام پیروز شد، یعنی همینا که این نفریقا من المؤمنین، بالاخره نرفتن که خونشون واستادن تو جنگ بعد با پیغمبر جنگیدن و کمک کردن. اما بالاخره این روان باید درست تو این زاویه برای بعضیا روشن بشه که عده‌ای دنبال یک اسلام باریکن. اگه این خوب روشن بشه، اولا پس تکلیف خودمون رو میدونیم که ما کدومیم. در ثانی وقتی میخوایم جامعه رو تجزیه و تحلیل کنیم، میپذیریم که نه یه عده اینقدر اسلام رو ازش انتظار دارن، نه عصبانی میشیم، نه هم اینا رو امام جامعه قرار میدیم. این تفکر تفکری نیست که امام جامعه بشه، اما هست. یو آیه 6 رو نگاه کنید، میگه یجادلون که فی الحق بعد ما تبینه. بعد از این که حق روشن شده، تو پیغمبری اثبات شده، اینا هم قبول دارن، حالا تو مسئله حق میدونن که بناس شما مسلمونا به یه چیز بزرگی برسید و حقه که شما اومدین از این مکه، از این مدینه بیرون. ببینید آیه قبلی همین گفت من بیتک اخرجک ربک من بیتک، بلحق از سر خودت نیمدی. آیه بعدی، آیه بعد از شش اونها بیشتر روشن میکنه، چون میگه بدون قبلا ما گفته بودیم میخواییم به دست شما دو تا کار یکیشو انجام بدیم، هر دوشم بزرگه، یا شما را بر کاروان ابو سفیان پیروز میکنی و در واقع نبض اقتصادی مکه را متزلزل میکنی، یا شما را اصلا حاکم بر نظام سیاسی و نظامی منطقه میکنی. ما این دو تا وعده را به شما داده بودیم، اینا میدونستن، برای همین اساس هم شما را کشیدیم از مکه مدینه بیرون، برای همین که یه صحنه پروری کنیم. اینا میدونن، میترسن. چطوری میترسن؟ دقت کن آیه 6 رو، یجادلونک فی الحق بعد ما تبینه. نمیگن تو مجتهد نیستی، مرجع تقلید نیستی،
از خودت میگی، هیچ کدوم اینا رو نمیگن، اما میگن که آقا اگه میشه کوتاه میاد، اومده است تا دشت عباس رو گرفته، نمیدونم پشت دروازه وسط لرستان، میگن اگه میشه کوتاه میاد، خب کوتاه میاد دیگه کجا بریم؟ یعنی نمیگفتن امام رحمت الله علیه حرفاش از خودشه، به عنوان یک کسی که ولی فقیه از حکم خدا را میزنه قبول داشتن، اما بازم میترستن. ادامه آیه رو ببینیم، کأنما یساقون الی الموت و هم ینظرون، انگار که دارن میمیرن، انگار دارن به طرف مرگشون میرن. خب میگه که چرا، چطور شده است که اینجور شده، چرا همچی شدی؟ حالا بعد آیه خیلی کمک میکنه برای اصلاح این روحیه و نه برای توبیخ این روحیه و پس قضیه از این قرار بود که یه جنگی صورت گرفت و در این جنگ نظام سیاسی و قدرت منطقه به نفع اسلام تموم شد. حالا خدا بعد از این حادثه میخواد مسئله را تجزیه و تحلیل کنه تا یه بازسازی روحی بکنه برای جامعه و آینده را بر اساس این حادثه و این قاعده و این سنت برنامه ریزی کنه. شما بعدش میگه، میگه این قصه یه جنگ بدر نبود که، یه سنت هست. میگه یادتونه اذ آیه رو ببینید، و اذ یعدکم الله احدى طائفتین انها لکم، آیه هست. این چهار تا اذ ما این داشتیم بحثمون داریم، این چهار تا خیلی عجیبه. من اول اذ که ظاهرش یعنی آنگاه به یاد آ، اما میخواد بگه کلید قضیه اینجا خورد، رمز حرکت در اذ بود. حالا این چهار تا اذ و انشاءالله من اگه شد امشب جمع کلیاتش رو میگم، احتیاج به بحث خیلی داره. یه قضیه از اینجا شروع شد که و اذ یعدکم الله، خدا به شما وعده داد دو تا چیز را، یکی از این دو تا را، احد طائفتین انها لکم، دو جریان یکیش مال شما باشه، که خب میدونید یا پیروزی بر ابو سفیان و گرفتن چی؟ اون اموالی که اینا رفته بودن اموال مردم مکه و مال و تجاراشون، چون پیامبر به اذن خدا دستور داده بودن آقا حمله کنی اموال اینا را مصادره کنی. مقام معظم رهبری فرمودن ما در هر گوشه دنیا به منافع آمریکا اگه مستقیم با ما درگیر شد لطمه میزنیم. این کاری است که باید بکنه. حالا خیلی تندتر از این هاست، یعنی این یه فرهنگ از پیامبر خدا را خدا بهش یعدو کن وعده داده است که بیارید حمله کنید میگیرید پیروز میشید، چی میترسید حمله کنید؟ آقا یه دهی از همینا تودون ان غیر ذات شوکه، گفتن ایشالله میشد تودونه، یعنی همون ایشالله دیگه، دلشون میخواد ایشالله بدون جنگ سیگیری ما بیا. غیر ذات شوکه، گفتن شوکه یعنی تیغ، تیغ یعنی ای کاش میشد چه اون چه تیغ و کشته اینا توش نیست مال ما باشه. تکون لکم، اینجوری از معنی آیه، و دوست می‌داشتی که ان غیر ذات شوکته تکون لکم، اون جریانی که تیغ و کشدار توش نبود مال شما بشه. اومدیم به میدون به امید چی؟ که حالا با ابو سفیان و یه غافل است، خدا یه چیز دیگه را برنامه چی کرد. یرید الله، خدا دید که نه، شما درست شما اراده دون این نیست، اما شخصیت دون این هست، میارزید که منت سرتون بذاره
معادلات نظامی سیاسی منطقه را عوض کنه با شما. یرید الله ان یحق الحق بکلمات. یحق الحق نمیدونی یعنی چه؟ یعنی دیگه ملاک ها ملاک های مانتو و فکل نباشید. اینجوری که نمیشه که شما لوبه بزنید به این چهار تا قرطی که تو رو به خدا بیان خوب چی؟ باید معادلات عوض بشه. میگه شما اومدید به میدون نترسیدید، اگر هم ترسیدید ترستون رو منشأ اثر قرار ندادید، نگفتید ما میترسیم بریم خونتون، گفتید خب حالا انشاءالله با ابو سفیان میجنگیم، میریم قافل ابو سفیان رو میگیریم، انشاءالله همین قبضمونه. خدا دید نه میارزید. یرید الله، اراده کرد خدا با همین شما، همین 300 خورده، ان یحق الحق کلماته، که حق را با سنت خودش حاکم کنه، مثلا معادله رو عوض کنه. شما به یک پولا پارچه میخواستید برسید، خدا شما را به حاکمیت قلعه های واشنگتن رسوند. پشت سرش رو بخون و یقت ادابرال کافری، معنیش معنی فارسیش اینه دیگه، یعنی چی؟ پشت کافرا را برید. اما معنیش میدونی یعنی چه؟ یعنی آینده نظام کفر رو از بین برد، جهان کفر را بی آینده کرد. یه خود فکر کنید به این آیه و هزار سال تاریخ رو نگاه کنیم، ببینید که این وعده چقدر آروم آروم منزل به منزل داره میرسه. حالا هرچی خدا خواست، ما که خیلی کار داره می آیا. میگه حواستون بود که با 313 تا یه اسب داشتی، نصف شمشیر داشتیم، بقیه هم چوب داشتیم، نصف شمشیر یعنی یه شمشیر شکسته داشتن، کل این اسلحه اینا بوده، یه اسب داشتم و باقشم چوب. یادتون هست اومدیم جنگ رو شروع کردیم، لشگر مخالف فقط بیش از 300 اسب داشت، شتراش پیشکش ها، جنگ سواره میدونید اینا پایین بودن، اون میتازید. 900 خورده نفر بودن، 300 خورده اسب داشتن. حالا اوناش بحث ما نیست. میگه که ما چکا کردیم، شما را کشوندیم، دیدیم انگار عددون میاد، اهل دینی، یادتون نره که ترسیدی و ما هم برنامه دو تا چیز جلو شما گذاشتیم. خیلی دقیق باشیم، ما برنامه این که آقا بیا بیرون، حالا یا بر قافله ابو سفیان پیروزت میکنم یه پولی توجیبت میکنم، یا که بر لشگر مکه یعنی واشنگتن منطقه پیروزت میکنم، تمام معادلات به هم میزنم. اومدی بیرون، بعد که اومدی تو چی میخواستی ما چی بهت دادی؟ تو گفتی که این قافله رو میبریم الاخره به جای اینکه دیگه یه اسب داشته باشیم شمشیر میخریم، نمیدونم پول زیاد میشه، یخت نون تو سفرمون میاد، ما یه چیز دیگه برای شما برنامه ریزی کردیم. و چه کار کردی؟ یق تعدابر الکافل، یعنی برای همیشه کفر را از آینده داشتن از بین بردی. یخته رو این بمونی، حالا اگرم من توان ندارم کامل بگم باب شبا میکنم. ببین آقا این دست منو، این دست من آینده نداره الا اینکه یه من زنده توش باشه. آنی که من مردم این دست من چی میشه؟ میگنده. نمیگن بی آینده بودن دست. حالا میگه دین اومده که اسرائیلی که فکر میکرد لاغل به عنوان قده سرطانی میمونه، امام فرمودن قده سرطانی چیزی نگذشته به عنوان یک درخت خشکیده مونده از توش. خب این چیه؟ این سنت آقا. حالا آیا خودش بهتر، حالا من نمونه آوردم، این دو هفته پیش بود یه یادداشتی بود رفقا به من دادن، خودم هم دیده بودم، این آقای مایکل لیدنه، مسئول مؤسسه امریکن انترپرایز، یعنی مخ آمریکایی. این محافظ نو محافظه کار همین رامسفلد اینا میدونید که یه اتاق فکرم دارن که چطوری کار کنه. این آقای مصاحبه ای داره، دو تا جملهش رو نگاه کنید. یه جا میگه که ایرانی ها میخواهن آمریکا رو عراق خود کنه، بعد میگه که ایران 27 سال است با ما میجنگن، ما هر نوع موضوع قابل تصوری را با آنها در میان گذاشته ایم اما به جایی نرسیده ایم، چون ما با دشمنی روبرو هستیم که تصورش بر این است که فیروز است. تصورش بر این است که فیروز است. خب شما یه اعتقادی داری؟ خب این آیه بدون میده که آقا آینده مال شماست، رقیب شما همه چی داره آینده نداره. این که شما این جنگ ستارگان را میدازن این همه تلاش، درسته شما نباید خواب برید اما رو این کار کنید. اینا آیه قرآن. من شاید حتما یادم 10-15 سال پیش این جمله که این آقا میگه 27 سال ایران با ما میجنگد ولی مردم میگفتن فکر کنه آمریکا با ما میجنگد، خب ما از قرآن میفهمیدیم بود تو قرآن. مثل حالا قرآن داره میگه آقا حواستون کجاست، شما یه دینی هستید که ریشه کفر را قطع میکنی، اگر در موضع حق بمانی و دشمن کافر را باش بجنگین دا، نه با هم دیگه جنگ کنین دا، دشمن کافر را باش بجنگین، دوتا شرط داره. با یه وقت طالبان همه را باید کرده با ما بجنگی، خب نتیجه چی شد؟ ما بنا نداشیم با طالبان بجنگیم، دیدیم که ما جنگ نمی کنم، هرچی همون سر به سر مرزایی ما میذاش ما اصلا لایق این نمیدونستیم که باش بجنگیم، خیلی هم برخورد اصلا اومده بود که با ما بجنگیم. میدونیم که بعد از عراق آمریکا طالبان رو کار کرد با ما بجنگیم، دیدیم افق رفت بالا. آخه این کیست که ما باش بجنگیم؟ میگه که شما اگه در جبهه حق دون موندی و کفر به جهت کفرش با شما درگیر شد، یه وقت ما با آمریکا مثلا سر یه تیکه زمین دعوام نیست، خب میریم به دیوان لاهه رجوع میکنیم حل میشه. اینه که میگن جنگ حق و باطل که نه نه، خیلی زیاد حالا میرسیم. آیات دقیقیه. میگه که ما اومدیم به شما برنامه‌ای داریم که دنیای کفر دیگه بی آینده میشه. خب ما همچی برنامه‌ای را با جنگ بعد شروع کردیم. دوباره آیه 8 در واقع تاکیده، لیحق الحق و یبطل الباطل ولا کره المجرمون. چرا؟ چرا این کار کردیم؟ چرا شما را در یه جنگی وارد کردیم که شما اول اصلا برنامه براش نداشتید؟ شما باورتون نمیاد میتونستین یه همچی کاری بکنید، ما چرا واردتون کردیم؟ برای اینکه ما از دست و بازوی شما یه کار بزرگتری میخواییم به صحنه بیاریم. چی؟ لیحق الحق و یبطل الباطل. ما میخواییم حق را تثبیت و باطل از بین ببریم. هرچند چی آقا؟ کفر جهانی برنامه میریزه که نشه. لا ولا کره المجرمون یعنی چه؟ یعنی کراهت داره یعنی چه؟ یعنی نمیذاره. شما میخوایی چکار کنی؟ شما میخوایی که چکار کنی؟ شما هول شدی؟ یا اینکه برنامه ما رو اگه عمل کنی هر چی میخوای برنامه بریزید ما کاری دیگه میخواییم بکنیم. شما گاهی دین حاشیه رفتن را نمیکنم این کار رو نکنین دا، ولی این کارا کارای اصلی نیست. کارای اصلی اینه که وارد جبهه‌ای بشین که بعدن آیات میگه که به قدرت خدا حق تثبیت بشه باطل از بین بره. وقت توی همچی شرایطی ببینید چقدر مسائل اجتماعی سیاسی اقتصادی ارزشی جامعه حل میشه. این که ما امام فرمودن ما هر روز با جنگ برکاتی نصیب خودمون کردیم، ولی همون امام هم گفتن نذاشتید ما درست به جنگ، به خودی ما گفتن. یعنی وقتی می فرمان کاسه زهر نوشیدم، درسته اون بی حیاوا که گفتن آقا اینا جوان ما کشته شدن چه چی؟ برکات. هر روز در جنگ ما برکات داشته. جمله خیلی زیبای در اسفند ماه سال 67. بعدش یه بچه دیگه هم داشت، آیا از اسلام و جبهه و مبارزات همینقدر کار میمن؟ امام میفهمید که خیلی کار میمن، خیلی. من آرزوم است که یه جوری خدا کمک کنه، خیلی حرفات که توانت الفاظ ما نیست که بتونیم بزنیم، اگه خود خدا کمک کنه که چه برنامه هایی میشد ما بریزیم و چه کارایی میشد بکنیم. و هنوزم دیر نشده است، بعد از جنگ بعد نشستیم داریم تجزیه و تحلیل میکنیم. پس میگه آقا عزیز من، جوون من، نترس، گولت نزنن، فریب نخور. برنامه ریختن که بگن چهار تا ریشی شاخ شکسته نشستن این گوشه برای جهان تصمیم میگیرن، این خودش برنامه است. بعد در آیات بعد میگه شما بیاین تو صحنه من میجنگم. آیه رو میرسیم بهش، میگه فقط من میخوام شما بیاین تو صحنه تا سنت پیروزی مؤمنین را خدا حاکم کنه. لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. ولو کره المجرمون چی میگی؟ جز این که یعنی اونا نمیخوان، تمام کفر جهانی نمیخوان، ولی جوون من نترس، نگو ما چیزی نیستیم، تو چیزی نیستی، منم چیزی نیستم، اما خدا بنا دارد برخلاف اراده همه کفر جهانی به شما 313 نفر که یخده دونم میترسید، مقداد سلمان امیرالمومنین بریم کنار که یخده دونم میترسید، بریم از همین میخواد دا دست شما معادلات جهان رو هم بزنید. یه از خوندیم یا نه؟ از دوم، این پیروزی را کجا من میخوام به شما بدم؟ توی لشگر یا نصف شب؟ این پیروزی شما توی اشگای نصف شبتون کلید خورده. از تستقیسون ربکم، اون وقتی که نصف شب ناله کردین گفتین خدایا وانصرنا علی القوم کافرون، من اون وقت به شما دادم این پیروزی را. حالا چهار تا روشن فکر ساده میگن آخه شما چه کار از اون میاد؟ هیچ کار از اون نمیاد. ولی آقا احمد آقا رحمت الله علیه میفرمودن که گاهی که مشکل پیش میاد تو جبهه، من دوباره شاید همس گفتن داره بقیهش من حضور ذهن ندارم، امام سوار ماشین میشدن میرفتن امومزاد داوود، پیروزی ها میگرفتن برمیگشتن، تنها ما میرفتم بچه ها جبهه یادونه به حسین آقا نصف شبا اوغا بود. والا من یه بار اینقدر گریه کردم بلند شدم، من جبهه نیستم، من گاهی میرفتم حرف میزنم، بدنن هم توان کاری نظامی ندارم، حالا شانسم بوده که اینجور شده، یعنی اصلا بدنن واجب نیست برام جنگا اینجور. ما نصف شب بلند شدیم، دیدیم که یه بچه ها واقعا می ناله، ما دقت کردیم دنگار آشنا زیر نظرش دیم، صبح که بیدار شد دیدیم این همتی هست که من از کلاس هر رو بیرون نشو کردم، خدا رحمتش کنه شهید شد، درس نمیخون، دلش جای دیگه بود، واقعا هر رو بیرون نشو، بعدم شهید شد. رفت بکن خب همتی با کتاب و درس که به جایی نرسید، ما اون عشقا به جایی رسید. میگه چی نشستین حساب میکنین که آخه چطوری ما پیروز میشیم؟ از تستقیسون ربکم، ربکم اون وقتی که شما نالیدید و گفتید خدایا به دست ما توحید را حاکم کن، فاستجاب لکم، ما اون وقت پیروز دیدیم کردیم. چه کار کردیم؟ حالا اینا بقیش فرع اساس تجاولکم بچه مذهبی خودت اینا کم نگیرید. با نیایش نصف شب ما جبهه را برای شما فتح کردیم. اینی ممدکم به الف من الملائکت مردفین، با هزار تا ملائکه دست دسته مرده، یعنی هزار تا که هر یکیشون هم چند تا دوستا مرده فهم ناروید. اینا رو بده دسته یه عارفه به الله قوغا میکنه و سیاق سوره از دست میره که من حرفا اونا رو نمیزنم که چرا این ملائکه یه جلوه هزار تایی دارن اما پشتش یه چیزای دیگه هست. جلوه اولی چیه؟ جلوه دومی چیه؟ جلوه سومی چیه؟ همتی توی جلوه چیکار میکنه؟ توی جلوه چیکار میکنه؟ توی صحنه چیکار میکنه؟ اینا قوقاست. شما دیده بودید یه سایی میگه آقا با هزار تا ملائکه پشت سر هم که هر کدومشون هم چند تا، ما اینجوری شما رو پیروز کردیم؟ چرا؟ برای اینکه رو خودتون کم حساب نکنید. آیه در رو نگاه کن، و ما جعله الله الا بشرا و لتطمئن به قلوبکم و من نصر الا من عند الله. به خودت نگیر، ان الله عزیز و حکیم. بعیدت ما از این آیه بیشتر بتونیم بریم. میگه میدونید چرا؟ میدونید چرا این ملائکه را فرستادیم کمک شما؟ برای اینکه شما بفهمید حاکمان جهانید. به خودت نگاه کنی هیچی نیست. یه بچه یادم هست خدا میدونه آقا این آقا رحیم خدا حفظشون کنه، اینا خوب اصفهانی بودن، میدونیم که اینا بچه های همین سپاه اصفهان بودن. عراق حمله کرده بود، جنوب اینا رو گرفته بود. اینا تو این پادگان قدیر غیر جهسه، منم اونجا بودم، هیچی بلد نبود. من که هیچ جانم، من معلم بودم. یه رفیق ما داشتیم، این رفته بود دور بعد از لیسانس افسر شده بود، خواستیمش یه دونه خمپاره 60 نمیدونم یا 80 یادم رفت گیر آورده بودیم. کل پادگان قدیره دارم میگم، کلش گیر آورده بودیم. بعد هم خواستیم ببینیم چی کارش بکنیم. بعد این رفیقمون رفتیم آوردیم، این گفت این قنداقش، گفت حالا این قنداقش، گفت اینم سپاهیش، گفت اینم سپاهی. بچه هم گفتم ما کاری نداریم، این نه بگو چطوری بندازیم تو این که بخوره سر عراقی ها. گفت که پلیت بورد میخواد. گفتیم حالا پلیت بورد کو؟ گفت آمریکای بردن. و سلام تمام پادگان قدیر، حالا حساب پادگان قدیر بالاخره لشکر امام حسین، همه لشکر از اکثر اینجا بود دیگه. بنده یادم آقا رحیم بودن، آقا خدا رحمت کنه، بعضی بچه‌ها بودن. هنوز دوره آقای خرازی اینا نبود، یعنی اینا هنوز نیامده بودن به صحنه. اون روز منم بودم، حالا چون من با آقایون رفتم هم کلاسی بودیم، این تمام جنگ بوده. حالا برداشت دیدین که معادلات چطور شد. میخوا بگه که این هزار تا ملک بود که کار ازش اومد، شما با یه خمپارش هستتون نمیدونستین از سرش بندازین خمپاره یا از سرش بندازین. خب اینجور بعدنا یادم از RPG 7 یختگی رو برده بودن بشکن میزدن که آقا یه چیزایی از وقتی میزنین به تانکا شنیاش خراب میشه. وقت اینا میدین که برده 600 تا بیشتر. بعد آقا این تو عراقی یخته بردن جلوتر، بچه ها عزاگردن، حالا چکار کنیم؟ یعنی ما اگه این تانکا رو می بردن فاصلاش زیاد میگن که نمیتونستیم برده 600 اینا که من گم بوده اول من دیگه بعدش بلد نیستم که پیش رفت کرده اینا با یه عزاگرد یادم از کلی قصه می خودن که حالا دیگه خونپارا این آرپیجی ها دیگه کار ازش نمیشه. حالا بعد که اون تی هفته با اینا رو بردن، درست میگن؟ اونا رو که اصلا دیگه عزا گرفته بودن اول، ولی همش عوض شد. کجا عوض شد؟ میگه میدونین چرا همچی کردیم؟ و ما جعله الله الا بشرا، ما کاری کردیم که این جریان را، کدوم جریان را؟ سه تا بود دیگه، یکی این که شما را ملائکه براتون فرستاد، یکی این که تثبیت کردیم حق تو منطقه، یکی این که قطع ریشه کفر کردیم. چرا این کار رو کردیم؟ برای که شما رو خودمون حساب کنیم، بشرا رو بر نکنیم. الا بشرا چرا حساب نمی کنیم؟ این یه بشارت بزرگه که ما داریم به شما میدیم، بچه مسلمون های جنگ و جبهه و مبارزه با کفر. ولی تطمئن نبهی قلوب کن، تا با این کاری که کردیم شما را محکم کنیم که شما دیگه شکست ناپذیرید. در فرهنگا، در حرکت به سوی کفر، اون طبیعی است که کل پیشونی پیغمبرش هم که حتی میشه میشکنه، چند تا حلقه کلاهخود پیغمبر رفت پیشونی پیغمبر، اینا که چیزی نیست. اما قطع دابر کفر و همین چیزا حل میشه، اون که طبیعی است دیگه. میگه که برای این که قلب شما را محکم کنیم و شما بفهمین که میتونین سرهنگ سازی بکنید، میتونید حق را تثبیت کنید، میتونید معادلات نظام کفر را خراب کنید. اما یادتون باشه چی باید شد که شما رو خودتون حساب نکنید؟ برای اینکه خودتون نگاه میکنید، خودتون نگاه نکنید. و من نصر و الا من عند الله، پیروزی را خدا میده. خدا دو خصوصیت داره تو این جبهه ها، این دو خصوصیت جا عجیبیه با ان الله عزیز و حکیم. خدا دو تا خصوصیت داره. بگو ببینم این دو خصوصیت پیروزی میاره یا نه. یکی چیه؟ عزیز، نافذ، شکست ناپذیر، قاطع، عزیز. اما عزیز بیبا که چگواراییه، حالا چگواره هم شاید درست نباشه بگم، عزیز یعنی تند بی ترمز مثلا فاشیست؟ نه، حکیم. حکیم یعنی چه؟ یعنی بسیار با حوصله و استحکام و دقت و پابرجا. من بتونم اینا رو یه خود روشن کنم خوبه، حالا آماده بشین انشاءالله برای بعد. ببینید آقا، ما دو تا جریان مشابه دروغی تو این سالای معاصر اومد که جای عزیز حکیم ها بگیرید، یکی طالبان، یکی لیبرال ها. طالبان ها میدونین که خشن، بی ترمز، متعصب، احمق. اما قیافه چی میگرفتن؟ قیافه حاکمیت حق. قیافه عزیز میگرفتن اما منهای حکیم. دروغ بودن، مشابه تو خودش. این لیبرال ها، ملی مذهبی ها، شبه روشن فکران امام، یه قیافه که آقا باید واقعیت ها رو بررسی کرد، بالاخره با جنگ ستارگان که نمیشه جنگید، آقا جوانه با نمیسنجید، این بچه های بسیدی بی ترمز جوانه با نمیسنجن، آقا معادلات وزارت امور خارجه ما به هم ریخته است، ما تحریک میکنیم، نمیدونم آمریکا را باید کتابیان. قیافه حکیمانه گرفتن، اونا از احمقیشون، اینا هم از ترسشون. کدوم پیروز میشن؟ محاله هیچ کدوم پیروز شن. اما هر دوشون امید پیروزی دارن یا نه؟ دارن. چرا؟ رمز پیروزی همین دوتا. اما به شرطی که این عزیز حکیم میدونی یعنی چی؟ در جلوه غیر خدا به نظر من یعنی آقای امام خمینی رحمت الله علیه. من از خودتون میپرسم، من اینجور میفهمم، من امام را یک مرد شکست ناپذیر قاطع حکیم میدونم. و اگر اعتقاد داریم که خدا با این دو صفتش که تو این آخر آیه آورده داره میگه رمز پیروزی این دوتاست، پس هر کس این دوتا را داره مطمئن باشه پیروزه. من خودم اعتقادم اینه، که ما الحمدلله در بدنه سیاست گذاری نظام به لطف الهی ببینید مثلا تو هم جریان هستی، ما کوتا نمیان لوبه نمیزنیم، اما آنارشیست بازی هم در نمیاد مثل کره، مثلا کره شمالی گاهی دیدیم که مثلا ما از همون تندیه را قبول نداریم که از اون لخته خب اونا به هم کار را بکنن، خب بالاخره خود دینیم که بتونیم اون حکمت ها. حالا مثلا روسیه با چین کمکش نکنن یه روز آمریکا میخوره بشه، اما ما مطمئن باشید خودمون یه کاری کردیم که روسیه و چین برای نجات خودشون دارن به ما کمک کنن. یقینا اونها همون گرگی هم که بوش هست، یه دیوونه ای؟ مگه دیوونه این که شما نفس اماره رو میخواید باش رفیق بشین؟ بله ما معادلاتی که خدا کمکمون کرد که دخره فقیه حاکم بودن، آقا خیلی فرق میکنه با کسی دیگه حاکم بودن. فقیه یعنی کسی که جوهره قلبش را با دین ممزوج کرده است، به خصوص فقیهی که قواعد حکومت اسلامی را میشناسد و درش اعلمه. من نتیجه که میخوام بگیرم اینه که انشاءالله رون یخده آماده بشید، میگه که من شما را پیروز میکنم، از چی میترسی؟ میگه که من ملائکه میفرستم، ولی ملائکه هم کاری ازشون نمیاد. بعدا میرسی ما به ملائکه هم میگه قیافه نگیری، به ملائکه هم آیه میرسته که چی؟ شما و ملائکه کاری نیست، من فقط کاریم. میرسی پس درسته ملائکه جلوه های اراده خدا، ولی خدا میخواه بگه که شما بدانید که من میخوام پیروز کنم، پیروزیم رمزش دوتا چیز هست، عزیز بودن و حکیم بودن. پس نه خودت نه کم بگیری، نه از من جدا بشی، پیروز میشی، پیروزهای جهانی. این دوتا عز. بعد میفرماد که میگه نمیخونی ما، میگه حواستون کجاست؟ اون وقتی که تو جبهه گرفتین خوابیدی، حالا جنگه، همچی خواب انگار انگار که نه انگار انگار خونه ماما ندونی خوابیدید، خواب دیدید، محتلمم شدید، انگار حوریا اومد سراغه، بعدم آب خواستید و بارون فرستادید، اون وقت جنگ ما پیروز کردی، نه تو جبهه ها. این آرامش کجا بود؟ امنه، بخونید وسط آیه 11، امنه تنمه، اون وقت پیروز کردیم. و دیگه کی پیروز کردیم؟ آیه 12 رو نگاه کنید، از یو هی رب بچه، اون وقتی که به ملائکه گفتیم آقا این بچه مسلمانه حس قلبش اینا محکم کن، ما میخواییم کارا با اینا تموم کنیم، تموم شد. پس وقتی یه همچی نگاهی داره به ما میده، حالا بعدا معلوم میشه، من خودم نظرمه، اگه ما این روحیه‌ای که این آیات به ما میده رو حفظ کنیم، واقعا خودش یه جا میفهمون میگه ما میخوایم که شما را اگه مؤمن باشین، این کنتم مؤمنین، مؤمنین شرط تا ما میخوایم بیش از این که شما با مذهبی بودن خودتون برای خودتون برنامه ریزی کردین، میخوایم بهتون بگیم چرا نمیخوایم، چرا خودتون چپ عزا گرفتین که آقا مثلا اگه این فلان کالا نیاد ما چه کار کنیم؟ شما بیان نگاهتون رو عوض کنید، وسعت بدید به برنامه های زندگی دینیتون، خیلی بیش از اینا مسائلتون حل میشه. نسالک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذة مغفرتك اغرور عیوننا یوم لقائك برؤیت و تولى امورنا به حسن کفایت. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن را با تمام ابعادش بر او نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بگردان. الهی ما را شایستگی ظهور امام من را به ما عطا بفرما. الهی فرج آن حضرت رو تسریع بدار. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.